الله إليك. خب غفلت کردیم که این مسئله 72 رو بنا بود متن مرحوم سید رو بخونیم و بیان مرحوم سید رو بر اساس متن عرض بکنیم. جنبندی مسئله 72 تمام شد ولی فقط متن مرحوم سید رو تقدیم میکنم. مرحوم سید در متن مسئله 72 فرمودن متا حصل الربح و کان زاهدن علی معونت السنه تعلق به الخمس، اگر ربحی حاصل بشود و این ربح بیش از معونه سنه باشه تعلق به الخمس، ظاهرش اینه که از همون حین حصول ربح متعلق خمسه دیگه. عرض کردیم 3 تا مسئله اینجا بود. یکی این که عرض کنم آیا خمس کل ارباح از همون حین حدوثشون متعلق خمس میشن، یکی این. دوم که استثناء معونه از حکم وضعی یا تکلیفی. سوم این که دلیل این که اگر مازاده بر معونه رو خمسش رو باید داد جواز تأخیر تا پایان سال چیه. این 3 تا مسئله رو بحث کردیم دیگه، تکرار نمی کنیم. ظاهر مرحوم شیخ مرحوم سید این است که خمس تعلق میگیره به مازاده بر معونه، منتها از همون حین حصول رب، یعنی از همون حالی که رب حاصل میشه مازاده بر معونه متعلق خمسه. این نکته اول. نکته دوم ظاهرش اینه که این حکم وضعی قید خورده، یعنی مازاده بر معونه متعلق حق صاحبان خمسه، نه اینکه کل مال متعلق حق صاحبان خمسه که مرمای خویی میفرمودن. فقط حکم تکلیفی مشروط است به عدم صرف در معونه، این نیست. پس تا اینجا بحث اینه متا حصل الرب و کان زاهدن علی معونت السنه تعلق به الخمس، ظاهرش اینه که خمس به مازاده بر معونه تعلق میگیره، از اول به مقدار معونه خمس تعلق نمیگیره. اون خمسی هم که تعلق میگیره از حین حصول رب، متا حصل الرب، از همون این حصول رب مازاده بر معونه متعلق خمس. و چون معونه تدریجا اتفاق میفته پس بنابراین ازش استفاده میشه که به نحو شرط متأخر مشروط است. درآمدی که کسی کسب میکند اگر مازاد بر معونه بود به نحو شرط متأخر، معلوم میشود که از اول این مازاد متعلق خمس بوده. خب حالا اگر متعلق خمس بوده به چه دلیل میشود تأخیر انداخت و جواز تأخیر چرا و چگونه و انجاز له التأخیر فی الاداء الى آخر السنه. پس تا آخر سال میشه تأخیر انداخت ادا رو ولی متعلق حق است، خیلی واضحه. فلیس تمام الحول شرطن فی وجوبه، گذشتن سال شرط وجوب نیست که عرض کردیم ظاهر قول مرحوم صاحب سرائره. خب این جواز تأخیر پس برای چیز؟ انما هو ارفاق بالمالک، بیان ایشون اینه انما هو ارفاق بالمالک لاحتمال تجدد معونت اخرى زائدا علی ما ظنه، که انه اون که گفتن تا آخر سال شما جایزه پرداخت نکنید، چون ممکنه کسی محاسبه کنه بگه من اینقدر معونم مازادش معلوم، میگن ولی اونجایی هم که شما میدونید معونه سالتون چقدر هست محتمل است یه معونه جدیدی پیش بیاد دیگه، بنابراین برای این که چون ممکن است معونه جدید پیش بیاد میگن کل سود رو میشود پرداخت خمسش رو تأخیر بیندازید. این از باب ارفاق نسبت به احتمال تجدد معونه است. که انه ایشون یه 2 نکته از عبارتشون شاید بشه استفاده کرد. یکی این که بعضی میگن اگر ما علم پیدا کردیم که مازاده بر معونه است، میخوام بگم اینا علم نیست، اینا نوعا ظنونه، لذا تعبیرشونه زائدن علی ما ظنه. به نظر فرمودید نسبت به مازاد بر اون چی که آدم گمانش اینه معونش بیشتر از این نیست، چون صورت اصلی اشکال اونجاست که من میدانم مقداری از این مال، علم دارم که معونه سنه من نمیشه. به نظر فرمودید اون مقدار چرا جایز است من تأخیر بیندازم؟ ایشون اصلا تعبیر علم اینجا ندارن، میگن معمولا آدم محاسبه که میکنه گمانش اینه که معونه سالش اینقدر، مقداری از این سودی که من بردم مازاده بر معونه سنمه. این علمی نیست که بگید علم دارم خرج نمی شود. بنابراین ظن احتمال تجدد معونه هم هست، ولی اینکه ظن به این دارم که معونه هم همینقدر تجدید معونه نمی شود، ولی احتمال تجدد معونه که هست. با فرض احتمال تجدد معونه من علم دارم که معونه من بیش از این نیست، تمام نیست، مثلا تعبیر رو زن نمی کنم. میگن در اونجایی هم که آدم مقدار معونش رو میدونه در واقع علم نیست، چون احتمال تجدد معونه علی ای حال هست، این ظن است که من مازاده بر این معونم نیست. ولی آدم احتمال میده معونه تجدید بشه، کل این درآمدها صرف معونه بشه. لذا ظن و احتمال مقابل هم قرار میدن که انهم میگن ما خیلی وقتا یک گمانی داریم که معونه سنه ما بیش از این مقدار نیست، بنابراین این سودی که اول سال برده یک سومش یک دومش بیش از معونه سنش. یعنی میگن این گمان بیش از یک گمان نیست، چون احتمال معونه جدید هست. رضاشون صورت مسئله رو اینجوری تقریر میکنن، میگن بنابراین مازاد بر معونه از اول سال متعلقه خمسه، اما چون احتمال تجدد معونه نسبت به کل این رب هست، اجازه دادن که تأخیر بیاندازید پرداخت و شاید صرف معونه بشود. نگفتن اگه احتمال تجدید معونه هم میدید از همون اول مازاده بر مقداری که مزنونتون هست او رو خمسش رو پرداخت کنید. بنابراین این ارفاقی که انه اشاره کرده که چیه؟ وجوب تکلیفی یا وضعی رو مسلکه ایشون به نحو شرط متأخره اگر آخر سال صرف نشد میفهمیم که از اول بوده است. بنابراین من اگه بله بنابراین اگه من علم پیدا کردم به اینکه آخر سال این مقدار معونه من نیست، همین الان علم پیدا میکنم که این مقدارش فعلیه باید بدم. بله اگر آخر سال معلوم شد به نحو شرط متأخره حتما مجزیه، چون شرط متأخره دیگه. بنابراین من اون سیر از کردم شکل مسئله رو اینجوری تا پیداست میخوان بفهمن مازاد بر معونه سنه از اول سال به نحو شرط متأخر متعلق خمس است. مازاد بر معونه سنه، مقدار معونه سنه متعلق خمس نیست، حکم وضعی بهش تعلق نگرفته، نه اینکه ملک صاحبان خمس است پرداختش آخر سال حق تصرف دارید در مال اونا، اصلا ملک اونا نیست به مقدار معونه. خب اگه به مقدار معونه ملک نیست، مازاده بر معونه رو من چرا نگه بدارم؟ میگن مازاده معمولا شما علم به عدم معونه که نداره، چون احتمال تجدد معونه هست. شارع ارفاق کرده گفته که حالا تا آخر سال میتونید پرداخت نکنید، چون شاید معونه جدیدی حاصل بشود و مستوعب نسبت به این ربح باشه. بیان ایشونه. بنابراین اگر لسان عرض کنم ارفاق باشه، میگن دیگه نمیشه اتلاف کنی یا اسراف کنی دیگه، زیاده رویه در مصرف اگه کردی خمسشو باید بدی، اگر اتلاف کردی باید خمسشو بدی. و لذا اضافه میکنن میگن نمیتونی با حیل خمسش رو از بین ببری، مثل اینکه آدم مالشو هدیه میکنه که خمس نده. من حد میفهمم، میگن این مثلا قبل از پایان سالش مقداری از مال رو هدیه میکنه مثلا به نزدیکانش به همسر خودش که خمسشو نده، فقط برای فرارا. میگن اینا مجوز نیست. چرا؟ چون من از همون اول سال مازاده بر معونه باید پرداخت میکردم. این که گفتن جایزه ارفاقه، این ارفاق لسان ارفاق شامل اینجور خرج کردنها نمیشه. این کل بیانیشونه. خب اگر بخوام بیانیشونو مستدل بکنیم که این ارفاقه، به چی میشه استناد کرد؟ عدل را عرض کردیم ما دلیل لفظی که نداریم. بیان مرحوم آقای خویی هم که یه دلیل عقلی اقامه کرده بودن، اینو از لوازم عقلی خطاب میدونستن، این هم که عرض کردیم تمام نیست. عمدتا دو تا دلیل بودی که سیره و اجماع بود، که سیره و اجماع این است که تا آخر سال پرداخت و تأخیر میاندازن و تصرف میکنن در طول سال در این رب. دوم این دلیل لفظیه بود که آدم بگه ظهور همین ادلهی که به انسان میگه الخمس بعد المعونه، با اینکه معمولا معونه تدریجا انجام میگیره، الخمس بعد المعونه بعد زمانی نیست و بعد رتبی است، ولی چون معونه ای که امر تدریجی است، آدم اینجوری میفهمه وقتی میگن مقدار خمس بعد از معونه است که انه نسبت به مقدار معونه شما اختیار در تصرف دارید. بنابراین اگر اینجوری شد که شما معونه تا آخر سالتون رو تدریجا میتونید کسر بکنید، که انه لازمه عرفیش اینه که این مال در اختیار شماست تا آخر سال. اگر یه همچین حرفی زدیم، این لسان میشه لسان ارفاق، که انه اشاره داره به ما ارفاق میکنه که شما باید خمس اول سال بدید، ولی از لوازم عرفی الخمس بعد المعونه اینه که چون خمس در رتبه بعد از معونه است، معونه هم تدریجی حاصل میشه، که انه تا پایان سال این مال در اختیار شماست. اگر این رو فهمیدید، در غیر از اتلاف و اسراف و امثال ایناست دیگه. خیلی که ما بگیم همچین دلالت عرفی داره، نسبت به اتلاف و اینها شامل نمیشه دیگه. که انه اشاره داره از این لسان، لسان ارفاق دیگه. خمس بعد از معونه است، لازمه عرفیش اینه که شارعی که میفرماید خمس بعد از معونه است، معونه هم یه امریست که تدریجا تا آخر سال اتفاق میفته و معلوم هم نیست که من چقدر معونه دارم. شاید معونه جدیدی حاصل بشه، پس شما میتوانید تا آخر سال تأخیر و پرداخت رو به تأخیر بیندازید. اگر فرض بکنیم یه چنین دلالت عرفیه‌ای هم هست، اینی که شامل اتراف و اسلاف و عرض کنم هیله مثلا فرار از خمس و اینا نمیشه دیگه، که بگیم از الخمس بعد المعونه استفاده میشه که پس شما لازمش اینه شما حق دارید حتی اسراف کنید، اتلاف کنید، با هیلی موضوع و خمس منتفی بکنید. اینا از این روایت عرفا استفاده نمیشه. اما اجماع و سیره اگر تمام بشه، لسان اونا لسان عرض کنم ارفاق نیست اصلا. دلیل لبی لسان نداره که بگیم لسانش لسان ارفاقه. کهشون میگن ارفاق کنه، اون میخوان از یه خطاب لفظی استفاده کنه. اون خطاب لفظی هم از کدیمش دلیل خاصی ما نداریم الا همین لسان الخمس بعد المعونه یا بعد معونتهی و معونتهی آلهی، از اینا کنه اون استفاده بشه که وقتی شاره میگه این خمس بعد از معونه است، معونه هم تدریجی است تا پایان ساله، معونه سنه ازش استثناء شده، بنابراین که انه او اختیار این مال در دست شماست و حق دارید درش تصرف بکنید، به خصوص با احتمال اینکه تجدد معونه در بین باشه شما میتونید تصرف کنید. ولی اگر نه مثلا به این اعتبار نبود که احتمال تجدد معونه است، شاره از اول میفهمید باید پرداخت کنید دیگه. اگر یه همچین دلالت عرفی بر اون خطاب در نظر بگیریم، این روشن شامل اسراف و اتلاف و حیل فرار از خمس و اینها نمیشه. این تقریر کلام مرحوم سید. و اما فرع بعدی که مرحوم سید مطرح کردن، عرض کردیم حیل غیر از معامل است. معامله رشون اجازه میده که انه اون میخواد بفهمن دلالت عرفی این خطابی که میفهمد الخمس بعد معونته و معونته یاله یا ان امکنه هم بعد معونته هم امثال این عبارات، متفاهم عرفیش اینه که چون ما که نمیدونیم معونمون چقدره، معونه تدریجا در طول سال حاصل میشه، که انه این حق صاحبان خمس با مصرف کردن شما مزاحمتی نداره با مصارف عرفیتون، که از جمله مصارف عرفیه اینه که این درآمد امسال رو از کنم باش تجارت میکنن دیگه، اینطور نیست که کنار میگذارن، که انه این جور مصارف عرفیه‌ای که در طول سال اتفاق میفته اینها مجازه. اما اینکه اتلافش کنید، نه، از این کجای این لسان استفاده میشه الخمس بعد المعونه بگیم دلالت عرفیش اینه که شما حق اتلاف هم دارید، چون احتمال تجدد معونه است، که انه میخوام بگن این لسان لسان ارفاقه. اگر واقعا احتمال تجدد معونه نبود، از اول میزان معونه روشن بود، الخمس بعد المعونه اقتضاش این همون اول سال مازاد رو پرداخت کنید. ولی چون معمولا محاسبات ما محاسبات قطعیه که نیست، مقابل اون فرض کنید ظن و گمانی که داریم که دیگه معونه ما تا پایان سال بیشتر از نیست، احتمال تجدید معونه هم هست، این لسان لسان ارفاق در همون یه لازمه عرفی پیدا میکنه به لسان ارفاق. عرض کردم این لسان لسان لفظ، این بیان لسان لفظی میخواد از دلیل لبی که نمیشه ارفاق استفاده کرد. این حرفم این لسان که اندامو میخوان بگن یه لازمه عرفی این خطابات الخمس بعد المعونه داره، که اشاره داره ارفاق میکنه در حق مکلف، که چون معونه تدریجی پیدا میشه مقدارش هم معلوم نیست، این حق صاحبان خمس مزاحم با صرف در معونه در طول سال نباید بشه، لذا شما میتونید کلشو نگه بدارید و تصرفات عرفیتون رو درش انجام بدید. بله، عرض کردم تصرفات عرفیتون حفظش برای اینکه خرج معونه بشود این که واضحه، که شما این سودی که بردید میتونید نگه دارید، شاید معونه پیش بیاد الخمس بعد المعونه، عرض کردم بعدیت زمانی نیست دا. اما لازمه عرفی همین که مازاد بر معونه است، معونه منم خیلی متعین نیست، شاید در طول سال کم و زیاد بشه، اینه که من میتونم اینو نگه بدارم. ارفاق اشاره داره میکنه به من، غیر از اون که موضوع خمس مازاد بر معونه است، یه ارفاق هم از این ادله استفاده میشه که حالا پس شما میتونید دیگه اینو محافظت کنید. اما اتلاف و عرض کنم اسراف و هیالم که قطعا استفاده نمیشه، لازمه عرفی این خطاب نیست، میمونه تصرفاتی که معمولا در این مال انجام میدن. مثل کسی که تاجره، معمولا با اون سودی که به دست آورده شروع میکنه تجارت کردن. اگر مازاده بر من اون حق صاحبان خمسه، این تجارت مجوزش چیه؟ این خیلی به راحتی نمیشه از این وارد استفادهش کرد، گرچه ظاهر مرحوم سیدینه اینجور تصرفات هم جایزه. نه، میخوام بگن زامنی دیگه، نه اینکه جایز نیست. میخوام بگن مال در اختیار توست، ولی اینکه زامن نیستی. بله، ولی زامن، اینکه زامن نیستی نسبت به مقدار اتلاف و اسراف، این از این ادله استفاده نمیشه. زون ادله اینه که میخوام به شما ارفاق بکنن که به هیچ وجه این معونت، این حق صاحبان خمس با معونتون مزاحمت نکنه. بنابراین که ان ازش استفاده میشه، شما تا پایان سال تصرفات و عرفیتون جایزه، منتها اگه اتلاف و اسراف کردید، این لسان لسانی نیست که اتلاف و اسراف هم خمسش از شما برداشته میشه. ولو اینکه جواز تکلیفیشو ایشون ظاهر عبارتشون نمیگن جایزه، ولی ضامنید دیگه کسی اتلاف کرد اسراف کرد. یه دلالت عرفی وسیعی ازش میگیرن که الخمس بعد المعونه متفاهم عرفی ازش این است که چون تدریجا خمس معونه حاصل میشه، شما تا آخر سال مال در اختیارتونه. ولی میگن ولو چنین دلالتی داشته باشه، دلالت نمیکنه که اگر واقعا معونه نشد شما اتلاف کردی ضامن نیستید. نه اون، نه اون که محل بحث نیست. اگر اتلاف نیست اون تلفه، اون ضامن نیست آدم دیگه. ما اگه جواز داشته باشه در این که این مال رو نگه بداره و کوتاهی هم نکرده باشه، ضامن نیستید، از محل بحث خارجه. هیله دو جوره. یه بار اینه که آدم مثلا فرض بکنید برای اینکه خمس به مالش تعلق نگیره، یه میلیارد آخر سال مازاد داره، یه خونه‌ای داره یه میلیارد می‌ارزه، این خونه رو به یکی از اقوامش بشه مثلا 100,000 تومان. خب 100,000 تومان پول داره دیگه، 100,000 تومان خمسشو میده قبل از پایان است. این یه جور حیله است. این که قطعا الخمس بعد المعونه چنین مجوزی ازش استفاده نمیشه. و یعنی این نوع حیله کردن، این اصلا معونه نیست دیگه. این شما خرج نکردید، یعنی شما باید صرف معونتون میکردید. لعل معونه حادث بشه، معونه حادث نشده که. ولی یه نوع حیله ای داریم که اینجوری نیست. مثل اینکه فرض بکنید یه اموالی رو اضافه که مثلا اضافه شده مازاد بر، مثلا فرض بکنید این به قصد اینکه از خمس فرار کنه هبه میکنه. نه میفهمید، اینم جزء حیله دیگه، نمیخواد هبه کنه. حتی شأنش هم هستا، یه مر هبه ای میکنه شأنش نیست. مثل اینکه شأنش نیست که یه میلیارد مثلا، این آدمی نیست که شأنش باشه عرفن یه میلیارد مثلا هدیه بده به برادرش که، ولی برای اینکه فرار از خمس کنه هدیه میگم. ما که 4/5شو میخوام، 1/5شو میخوام خمس بدیم، برای اینکه مال نیفته دست صاحبان خمس، کل مال هدیه میکنه. این هیله. ولو در شأن باشه، ولو در شأن باشه، اگه هیلتن انجام میده، ظاهر بیان ایشونه که متعلق خمس میگن شامل نمیشه مگه غیر از نقل خمس بعد المعونه. نه میخوام بگن معونه تکه، معونه کردن متعارفه، نه معونه که شما میخواد خمس ندید. میخوام بگن این عرض کردم بیش از این نیست که شما یه دلالت عرفیه دارید از این خطاب. میخوام بگن این دلالت عرفیه شامل نمیشه دیگه. حالا اگر کسی گفت نه، اگر ما دو جور حیل داریم، یه حیلی داریم که عرض کنم اصلا معونه به حساب نمیاد، مثل اینکه هدیه‌ای میکند که شأنش نیست، لایق به شأنه، این معونه نیست. گفته بودن شما میتونید خرج معونه کنید تا پایان سال هم نگه بدارید که خرج معونه بشود، درسته؟ حالا شما خرج معونه نکردید که. یه قسم از حیل اینجوریست، یه قسمش هم نه، ممکنه واقعا معونه هم باشه. یعنی اینطور نیست که این خلاف شأنشه، ولی اصلا این عده هدیه دادن نیست که. پایان سال خمسش نزدیک شده، شروع میکنه به رفقاش هدیه دادن که از خمس فرار کنه. میگه به هیچ وجه باید به این آقایون پول نداد. فرار میکنه. برای فرار کردن موضوعش منتفی میکنه. اینا رو شامل نمیشه. لسان عرفی الخمس بعد المعونه شامل این تصرفات نیست.
این ادعاست دیگه. شما اگر گفتید هست که بیش از این دلیلی نه، بعیده بشه اقامه کنی. مگر بگید اصلا از اول مقصودشون از حیل، اون حیلی است که شأن طرفم نیست و الا حیله نیست که. مالشون نزدیک آخر سال، شأنش هم از اینجور هدیه بده، هدیه میده به برادرش، به همسرش، به فرزندانش، موضوع خمس منتفی میشه. شأنش هم هست. عنایت فرمودین. اگر شأنش باشه ممکنه بگن این شأن اصلا این حیله نیست. حیله اونجایی است که شأنش نیست. عنایت میفرمایید. هدیه میکنه که شأن نیست، نیست. یا مثلا بیعی میکند که اصلا این بیع قبنی است، ولی چون بیع قبنی که باطل نیست که. نه ممکنه حیله هم یعنی میده به نزدیک خودش دیگه، تو خونه خودش دیگه، میده به همسرش دیگه میکنه، خود در اختیار خودش مال دیگه، ولی این که ملک اوز. مثال میزنم، این ماشین اضافه رو هدیه میکنه دیگه، هدیه میکنه به همسر خودش، در اختیار خودشه، اینم اینو حیله است دیگه. هدیه متناسب باشن، نه همون بحث همینه که اگر هدیه متناسب باشن هم برای فرار از خمس باشه، اینم حیله بهش صدق میکنه. این برای که خمس نده فقط این کارو میکنه. بله 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 روشنه، بله 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 انواعی داره دیگه. هیچ کدوم از این حیله ها ظاهر بیانشون اینه که مشمول ادله نیست، عدل شامل حیله نمیشه. مگر کسی بگه نه اصلا اونجایی که آدم هدیه متناسب با شأنش میکنه اصلا حیله نیست که. حیله یعنی بیش از اونچه شأنش هدیه میکنه یا معاملات قبنیه میکنه. میشه همون شبیه اسراف میشه دیگه. دم لذا ذکر کردن دیگه. مگر کسی بگه واقعا ایشون حیله هایی که میگن انواع حیله هاییست که به حسب عادی هم خارج از شأنش نیست، ولی کلک برای فراره، حیله برای فراره از خمسه، که انه او فقط اون از منیت ملاکه. در اینجا عمدش هم اینه که کسی بگه ما دلیلی جز از خمس بعد المعونه نداریم. اگر متفاهم مورفی از خمس بعد المعونه این باشد که شما تا آخر سال مجازید در این اموال تصرف کنید، حق صاحبان خمس مزاحم زندگی شما نیست، زندگی متعارفتون انجام بدید، زندگی متعارف دیگه، دیگه اون موارد شامل نمیشه، نهت میکنید. حالا فرع بعدی رو عرض کردم، تقریر کردیم، عرض کردیم نظر مرحوم سید این است در فرع بعدی که تلف و خسران اگر از غیر رأس المال باشه مطلقا از ربح استثنا نمیشه. حالا دیگه عرض کردیم بر نمیگردیم دیگه، چون بشه بحث تکرار میشه. عرض کنم مرحوم سید مبناشون اینه که اگر غیر از رأس المال و سرمایهی که انسان با او کسب و کار میکنه و تحصیل درآمد میکنه خسارت و تلفی درش پیدا شد، نمیشود از ربح رأس المال کسب کرد. این رو این مطلقا نظرشون اینه، میگن قابله. که چرا؟ دلیلش هم اینه، میگن این معونه نیست، اونی که از ربح استثناء شده معونه است، این معونه نیست. اما نسبت به اون جایی که رأس المال خسارت بهش وارد میشه یا تلف میشه، میگن اگر انواع مختلف تجارت یا نه در یک نوع تجارت فرش میکنه، در یک تجارتش در طول سال سود بود، در تجارت دیگه ضرر کرد، یا انواع تجارت داره، تجارت فرش داره، مواد غذایی داره، در یکی سود کرد در دیگری خسارت، اینها تدارک میشه. البته اولی احتیاط میکنن بعد فتوا میدن که تدارک میشه. اما اگر نه، استرباح از مسیرهای مختلفی انواع تجارت نیست، تجارت میکنه، کشاورزی هم میکنه، اینها میگن تدارک نمیشه. خسارت در کشاورزی با تجارت تدارک نمیشه، خسارت در تجارت با درآمد کشاورزی تدارک نمیشه. اما اونجا که یه تجارت واحد باشه که انه واضحه، میگن اینجا اصلا از اول احتیاط هم نمی کنن. مثل اینکه سفر تجارتی داره مال و تجارتش رو میبره، مقدارش تلف میشه در طول این سفر، دزد میبره تلف میشه، ما بقیش سودی میکنه که جبران اون تلف رو میکنه. میگن که اون واضح هست که اینجا کسب میشه. نهت فرمودین. حالا چرا باید بحث بکنیم؟ بعید نیست مثلا بخوام بگم اینا میگن معونه تحصیله. کسی که داره مال خودش رو میبره برای تجارت و در مسیر تجارت یه مقداریش تلف شد، دزد بردن، میگن اینا این معونه عمل دیگه، به طور متعارف این تجارت افراط و تفریط هم نکرده ها، یا همچین هزینه هایی داره دیگه، که اینا میخوام بگن معونه تجارت اینا. نه صدق عنوان ربر میدونم، حالا ایشون در اولی که میگن معونه نیست، در دومی نمیگن چرا ذره بس، ولی بعید نیست مبناشون همونه، بخوام میگن این معونه به حساب میاد. حالا اینو باید بحث بکنیم که چی هست. من یه نکته رو بگم بعد بحث رو تمام بکنیم. ببینید اقوال که عرض کردیم اقوال متعددیست. بعضی فرمودن که اگر رب قبل از خسارت نمیشه خسارت ازش کرد، من اون ماه خویی اینو میگن. از امام فرمودن اگر محاسبات واحده، اونجایی که درآمد یه محاسبه داره میشه خسارت رو از یکی و از دیگری کسب کرد، اما در اگه دفتر محاسبه کلش متفاوته، حساب کتاب دخل و خرج در طول سال متفاوته، نمیشه اون تجارت یا درآمدی که حساب کتابش با درآمد دیگه متفاوته، درآمد او رو تدارک خسارت اون یکی قرار داد و بالعکس. این یک بیان. یه بیانم اینه که مثل بیان مرحوم سیده که بعد فرق بگذارید بین اونجایی که یه نوع انواع یک تجارت یا درآمدهای متفاوته. تفصیل ها یه تفصیلی هم از مرحوم از کنم شیخ انصاری نقل شده که تفصیل بین تلف و خسارته، گفتن تلف تدارک نمیشه، خسارت تدارک میشه. یه نکته ای که از بکنم، دو سه مورد از محل بحث خارجه، اصلا اینا همه قبول دارن این محل بحث نیست، و اون دو سه مورد این است که تلفی که می شود از جنس معونه باشه و در طول سال تدارک بشه، چون اونجا که حتی تلف در رأس المال نیست، یه بار از جنس معونه نیست، من یه ماشینی زاید بر معونم داشتم، این ماشین رو دزد برده، اینو خب نمیشه شما تدارک کنید از درآمد، معونه نبوده، ولی یه بار تلف از جنس معونه است، تصادف کردم این ماشین زیر پای خودش خراب شده. اینجا هم دو حالت داره، یا تا آخر سال تدارک میکنه یه ماشین دیگه میخره یا نمیخره. اگر نخرید که میشه سختگیریه در معیشت، معونش بوده خرج نکرده بعد خمسشو بده، ولی اگر اون تلف به معونه وارد شد تدارکم کرد، همه قبول دارن که اینجا جزء معونه است، این استثناء میشه، ماشین آدم خراب میشه ماشین دیگه میخره دیگه برای زیر پای خودش، این خرج معونه است. این یه موردی که از بحث خارجه. یه مورد دیگری که از محل بحث خارجه اونجاست که اصلا بحث تدارک نیست، تلف شده خود سود و افراط و تفریط هم درش نشده. مثل چی؟ مثل اینکه یه سودی از تجارت برده، این درآمدش رو با اصل سرمایه مخلوط کرده بوده، نمیشه تشخیص هم بدی کدوم سرمایه از کدوم ربه. نرد میفهمید، فرض کنید یه درآمدی داشته، این درآمد رو قاطی کرده با بقیه، میتونه یه چنین تصرفی در طول سال، یه مقدارش تلف شد و معلوم هم نیست از کدام تلف شده، به نحوه مشاع اینا با هم قاطی شدن یا به گونه اختلاط پیدا شده که قابل تمیز نیست و تلف شد بخشیش. فرض کنید از مجموع مثلا 1000 دیناری که 10% سود 90% سرمایه است، یه مقداری تلف شد، اون مقدار تلف به نسبت از سودم کم میشه. این ربطی نداره به تدارک خسارت، این از باب اینه که به اصطلاح تلف شده بدون افراط. اگر مالی که مال صاحبان خمس است بدون افراط تلف بشه، ضامن نیست دیگه، این از باب تدارک نیست که ما با سودمون تدارک میکنیم خسارت رو. اینم از محل بحث خارجه. یه مورد دیگه هم از محل بحث خارجه، اون معونه های عمله. یه کار تجارت، کار استرباح، کشاورزی باشه، تجارت باشه، این معونه هایی داره دیگه. حالا مثلا در نهایت ممکنه بگید معونه تحصیل، شبیه معونه تحصیله. مثل چی؟ مثل اینکه فرض کنید این کارخونه که شما دارید، این کارخونه استهلاک طبیعی داره، در طول سال 1 میلیارد درآمد داره، ولی مثلا 300 میلیون هم هزینه طبیعی خسارت داره. این جور معونه هایی که به یه معنا معونه تحصیلی نم از محل بحث خارجه. بنابراین اینکه آیا خسارتی که از این جنسه که هزینه عمله، خسارت اتفاقی نیست، به طور طبیعی کسی که کارخونه داره این کارخونهش استهلاک داره، کسی که زمین کشاورزی داره این زمین استهلاک داره، باید تدارک بشه، احیاش نکنید دیگه قابل کشاورزی نیست. این هزینه های طبیعی که استهلاک طبیعیه، اینات سرمایه است، اینها از محل بحث خارجه، اینا حتما معونه هستن، معونه عملم به حساب میان. نه نه قیمتش کم شده میاد پایین. اینا استهلاک لازم نیست طرف جزءم باشه، یک قطعه از کارخونه اصلا از کار افتاده، نه کلا این سرمایه استهلاک داره، استهلاک معونه به حساب میاد. این معونه تحصیل در واقع این دستگاه نوعی که میخرید تا آخر سال یه 10% مثلا کسر میشه از قیمتش، استهلاک بیدم این 10% معونه تحصیل دیگه، خرج تولید ثروت شده. لذا این دو سه مورد از محل بحث خارجن. بعید نیست این قابل یعنی استهلاکش دارن همینه دیگه سرمان، بعد شو سود نبرده در واقع در طول سال، اینقدر سود کرده اینقدر هم هزینه کرده برای سود دیگه، همینطوره دیگه. واقعا اگه افت کرده که بعد یعنی سرمایه کسر شده برای اینکه جنس برای اینکه سود ببره، این در واقع سود به حساب نمیاد عرفاً دیگه. یا نه اگرم بگید، اگر گفتید تخصصم این گونه معونه ها اصلا سود به حساب نمیاد، تخصیصم باشه تخصیصه. علایال این دو سه مورد از محل بحث خارجه هست. هر زمان همینه دیگه، درست هم هست دیگه، معونه تحصیل دیگه، معونه کسب میکنن، معونه تحصیل. معیدید شما دیگه که شما نقض نمیکنید، شما معیدید دیگه، شما کسب میکنن اینو سود به حساب نمیارن دیگه. بنابراین این دو سه مورد از محل بحث خارجن. اونجایی که خسارت اتفاقی افتاده، تجارت میکرد خسارت کرد تو این تجارتش، یا تلفی پیش آمد تو این مال و تجاره رو میبرد بده تحویل تلف شد، اینا محل بحثه. و الا اون معونه های طبیعی که برای تحصیل یک رب هست، اینا از محل بحث خارجن. خب الحمدلله.